أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب، بعد از فراغ از این که آیه شریف انما المشركون نجسون دلالت بر نجاست بدن مشرکین داشت و از طرفی هم ثابت نشد که یهود و نصارا و مجوس از طایفه مشرکین باشند، بلکه به حسب اون که کنز العرفان میگه ما نتوانستیم اطلاقی که شامل شود که یهود و نصارا و مجوس را جزء مشرکین قرار به ثابت نشده، بنابراین ما برای اثبات نجاست اهل کتاب نیاز داشتیم به روایات. روایاتی که در مقام وارد شده گفتیم به دو دسته هستند. یک دسته از روایات روایاتی است که تمسک شده به آنها برای اینکه اهل کتاب نجسند، و این دسته روایات ظاهرا از نظر تمسک زیاده، اما از نظر دلالت چندان ثابت نیست دلالت همه اونها بر نجاست اهل کتاب. دسته دوم روایاتی هستند که ظهور در طهارت اهل کتاب داره. بنا شد که شروع کنیم به روایات. دیروز چند تا از روایات را خوندیم که دلالت داشت به مورد استشهاد و استدلال برای نجاست اهل کتاب قرار گرفته بود، که اکثر این روایات را از نظر تمسک برای نجاست مورد اعتراض و اشکال من جمله استاد ما مرحوم آقای خویی قرار گرفته. حالا ما امروز محصل اشکالات مرحوم استاد خویی را در این 10-12 روایتی که مورد تمسک قرار گرفته برای اثبات نجاست اهل کتاب، این روایات را اول اشاره می کنیم تمامشون را، و مناقشات مرحوم استاد را در این روایت به صور خلاصه به عرض برسانم. بعد از فراغ از این روایاتی که داله و استدلال بر نجاست شده، وارد بشیم در روایات دیگری که ظهور در طهارت اهل کتاب داره، و دیروز عرض کردم که این روایات را در مقام تعارض قدما عمدتاً قائل به نجاست شدند، بلکه عرض شد عده‌ای از بزرگان هم از قدما ادعای اجماع بر نجاست اهل کتاب کردند. علاوه بر این که گفتیم اگر مقام تعارض هم اگر قرار بگیرند، شاید اون روایات داله بر نجاست اکثر و شاید از هر باشند، و به علاوه که گفتن روایاتی که داله بر طهارت حمل بر تقیه میشه. حالا ما امروز برمیگردیم دو مرتبه به بررسی و نقد طایفه اول از روایات، که روایاتی است که استشهاد شده برای نجاست اهل کتاب. از این مجموعه دو روایت را مورد قبول مرحوم استاد از نظر دلالت بر نجاست اهل کتاب قرار گرفته، ولی باقی روایات را ایشون خدشه می کنند. من حاصل خدشات و خدشه هایی که مرحوم استاد بر استدلال به این روایات وارد کردند خلاصتم به عرض می رسانم در ضمن چند امر. این امور را یادداشت بفرمایید تا بعد ببینیم که کدام یک از این روایاتی که مورد استدلال برای نجاست قرار گرفته، این خدشه ها استدلال اونها را نفع میکنه و مورد خدشه قرار میده. اون اموری که مرحوم استاد بر اساس اون امور خدشه کرده در این روایات، من خلاصه کردم در چند امر. امر اول اینه که مسلم بعض از این روایات دلالت بر نجاست عوانی اهل کتاب داره، اما ممکن است که علت نجاست عوانی اهل کتاب این باشه که معمولاً اهل کتاب چون میت از نظر ما، یعنی حیوانی که ذبح شرعی نشده باشه، میت است و میت نجسه، یا خنزیر که گوش خنزیر نجسه، یا خونه که خون از نظر ما مسلماً نجاستش محرز و ثابته، و یا اینکه مثلا مبتلا شده به عرض کنم خم در این اوانیر ریخته شده. اولین مطلبی که میخوایم عرض کنیم که پایه مناقشات مرحوم استاده این نکته است که بله، برخی از روایات ظهور در نجاست اوانی اهل کتاب داره، اما ممکن است منشأ این نجاست همون باشه که معمولاً اهل کتاب در اوانیشون چیزهای نجس را قرار میدن، مثل خمر یا لحم خنزیر یا گوشت میته، و حتی طباخه میکنن اینها را. یکی پس اولین مطلب اینه که اگر روایتی دلالت کرد بر نجاست اوانی اهل کتاب، این متعین نیست که نجاست مستند به خود ذات اهل کتاب باشه، بلکه ممکن است که نجاست عوانی مستند به امر عرضی، یعنی به نجاست مثلا خمر یا لحم یا امثال زادهی باشه که در این عوانی ریخته شده. این یه مطلب اول. نکته دوم اینه که ببینی اگر خواسته باشه نجاست سرایت کند از یک چیزی به شیء دیگری، همونطوری که قبلا این بحث مفصل گذشت، سرایت نجاست متوقف بر رطوبت. اگر رطوبت در یکی از متلاقی این وجود نداشت، طبعا موجب برای نجاست ملاقی نخواهد شد. همونطوری که این بس قبلا گذشت، به قول فارسی ها الخوش مع الخوش به هم دایت شسبک، کل یابسن زکیون، همونطور که در موثقه عمار وارد شد، به قول مرحوم شیخنا شیخ حسین حلی، جافون بجاف طاهرون بلا خلاف. مسلمه که حصول نجاست متلاقیین متوقف بر رطوبت یکی از این دو یا هر دوی این دوست. پس اگر بنا شد که دست کافری ملاقات کرد با دست مسلمانی و بعد حکم شد به مثلا طهارت، معنیش اینه که هر دو دست باید خشک باشه، خشک بوده، یا اگر حکم شده است به نجاست، پس باید حتما در بین این یکی از این دو دست رطوبت باشه.
نجاست ظاهری یا اگه ما بگیریم
این هستش، حتی اگر نجاست واقعی هم باشه، مثل مشرک، حالا مشرک دست میده به شما، دست شما هم خشکه، دست مشرک هم خشکه، و چه موجبی نیست برای اینکه نجاست بشه دست شما متنجس بشه، زیرا اینکه جافون بجاف طاهرون بلا خلاف. پس بنابراین مطلب دومی که در فرمایشات استاد مبتنی بروز اینه که میگه بسیاری از این روایات که فرموده است که مثلا در اوانه اونها نه شده، میگیم اگر نه در فرض حتی جفاف و یبوست درف باشه، بنابراین موجبی برای اینکه نهی بشه از استفاده از قضایی که در ظرف معنا نداره. مثلا اگر فرض کردیم یک سفره از کرم کاسه است که در او فقط نان ریخته شده، نانی که پاک بوده، نانی از تنور در آوردن توی کاسه ریخته، نانم خشکه، کاسه هم خشکه، امام علیه الصلاه و السلام اگر نهی کرد خب مسلما این نهی حمله بر استحباب، بر کراهت میشه، نه بر حرمت. زیرا این که خب چیزی که جافه و رطوبت نه در ظرف نه در نانه موجبی برای این که حکم به نجاست بشه نیست. بنابراین میگیم بسیاری از این نواهی که در این روایات وارد شده اگر شامل فرض یبوست هم میشه که خب مسلمه که با فرض یبوست نهی تنزیهی است نه نهی تحریمی. اگر اطلاق هم داشت که مثلا گفت نخورید از آنیه اهل از منم که غذای یهود و نصارا در صورتی که غذاشون غذای مثلا حلالی باشه، بگیم حتما این نهی اگر مطلقه باید حمله بر کراهت بشه، زیرا یه قسم از نان و غذای اونها غذای یابسه که در غذای یابس نجاستی وجود نداره تا منشأ برای حرمت بشه. پس اینم نکته دوم که توجه داشته باشیم که چون برخی از این روایات ناحیه نهیشون اطلاق داره، حتی شامل میشه صورت یبوست و جفاف متلاقیین را و در فرض جفاف متلاقیین نجاستی در کار نیست، میگیم اگر به فرض اطلاقی بود که شامل شد حتی فرض جفاف را، ناچار از این اطلاق نهی مطلق باید هم بشه بر کراهت، زیرا در فرض جفاف که نجاستی نیست تا اینکه ملاقات او موجب حرمت بشه. اینم نکته دوم. نکته سومی که در فرمایشات استاد برمیاد اینه که ما باید توجه داشته باشیم که در بعض از روایات داره که مثلا اگر دست زد با مصافحه کرد با یهود و نصارا، این را بعد دستش را به خاک بماله یا به دیوار بماله. خب معلومه که خاک و دیوار که مطهر نیستند، پس اگر امام فرموده دست به مصافحه اگر کرد با اهل کتاب دستش را به خاک بماله یا به دیوار بماله، کشف میکنین که پس حتما اهل کتاب نجس نیستن، زیرا برای تطهیر که کافی نیست دست را به خاک بمالن یا به دیوار بمالن، زیرا خاک و دیوار جزء مطهرات نیست. پس ناگزیر میگیم اگر امام فرمود بعد از مصافحه کردن با یهود و نصارا دست را خاک مال کنید، میفهمیم این فقط برای تنفر و اظهار انزجار از اهل کتابه، نه از باب اینی که چون نجس شده و رضا و خاک مالیدن، مگر خاک مالیدن بنا هست که شیء نجس را طاهر کنه. پس این نکته هم نکته سومی است که منشأ برای اشکالات استاد شده. و بالاخره عرض کنم نکته چهارم اینه که ما این نکته ای که مبتنی است اشکالات ایشان، نکته چهارم این است که آقایون اگر آدم مضطر بشه بخوردن آب، میگیم خیلی خوب، مثل کسی در آتش از آتش نزدیک هلاک بشه، خب میگیم جایزه در این صورت خوردن آب نجس. اما اگر مضطر بشه به وضو گرفتن با آب نجس، خب اینجا مسلمه که اصلا وضو ساقطه، نه اینکه جایز باشه وضو گرفتن با آب نجس، زیرا خدای متعال برای طهارت مائیه بدل قرار داده و اون عبارت از تیممه. خب با فرض نجاست آب نوبت به وضوی با ولو مسترم باشیم و منحصرم باشه آب به آب نجس، وضو وقوع ساقته و وظیفه منتقل میشه به تیمم. پس اگر دیدیم که در یه روایتی امام فرمود که حالا آبی که در دست یهوده اگر مضطر شدید شما عرض کنم با اون آب وضو بگیرید، میگیم اگر این نجس بود که خب با اضطرارم وضو ساقط بود، وظیفه تیمم بود. پس از این کشف میکنیم که نه، این آب ولو اینکه منحصر باشه امام اجازه داده وضو گرفتن را، کشف میکنید که پس معلوم میشه آب طاهره. بله، زیرا اگر نجس میشد وظیفه تیمم بود نه وضو گرفتن با آب نجس. درست. این چهار نکته عمدتا مبنای اشکال استاد در این روایاته. حالا که این چهار نکته به نظر شریفتون ثابت شد، برگردیم به روایاتی که تا بعضی را دیروز به عرض رسوندم، بعض دیگر از این روایات هم فقط مرور کنیم و این اشکالات را بیان کنیم که نمیتوان این روایات دلیل بر نجاست اهل کتاب باشه. درود گفتیم اولین روایتی که استدلال شده بود روایت سعید اعرج بود. گفتیم اون روایت هم از نظر سند درسته و هم از نظر دلالت هم تامه، چون امام علیه السلام رسما در اون روایت فرمود که سور یهود و نصارا را نخورید، استفاده نکنید. سألت عن سور اليهود و النصارى فقال لا. این لا به خود سور برمیگرده، یعنی پس مونده اینها به ما و سور اینهاست مورد نهی قرار گرفته. چه میخواد سور خوش باشه، چه میخواد سور تر باشه، چه میخواد سور از جنس خوراکی باشه، چه میخواد از جنس مشروبات و می و آب باشه. این نهی از سور دلالت بر این داره که معلوم میشه که پسمونده اینها نجسه که امام علیه السلام نهی کرد. این روایت از نظر دلالت بر این که اهل یهود به کتاب نوی انسارا نجسن انتافن تامه. زمنم یه ناگفته هم نمانه که یه اصل مسلمیه که در بعض از روایات سؤال از مجور شده، بعض روایات سؤال از یهود و نصارا شده، ولی از نظر اجماع فرقه ناجیه هر سه اینها حکم واحده دارن، چه یهود چه نصارا چه از کنم مجوس. و این که بعضی هم از زمان خود ائمه حتی زمان پیغمبر سوال کردن از مجوس، فرمود مجوس هم اهل کتابن و دارای کتابی بودن، پیغمبری بودن، بعد پیغمبر شندان خودشون شهیدش کردند و اون کتاب هم از بین بردن، ولی اصل یهود باقی مونده مثل یهود و نصارا اهل کتابن. لذا اگر دلیلی در هر یک از این سواره شد به سایر اقسام چگانه هم تصریح میشه. این روایت اول بود که خوندیم. پس این روایت از نظر دلالت و سند تام مشکلی نداشت. روایت دوم گفتیم صحیحه علی ابن جعفر بود که سوال کرد عن مواکلت المجوسی فی قصعت واحده و ارقد معه علی فراش واحد با اصافه او قال لا. سؤال کردم آقا از این که با مجوسی هم قضا میشیم در کاسه واحد، قصه یعنی کاسه واحدی، و میخوابم با او روی فراش او، فرشای او، لحاف او، رخت خواب او میخوابم، و یا این که عرض کنم حضورتون که مسافه کردن. امام فرمود نه. خب معلومه که خوابیدن روی فرش اونها که اگر رطوبت نباشه که اشکال نداره که خب هیچ منشأ برای نجاست نمیشه دیگه. گفتیم که جافم بجاف طاهرم بلا خلاف. اصافه کردنم اگر فرض کردیم که دست که غالبا اینطوره، دست طرفین هر دو خشکه، پس این دوتا هم که امام گفته لا لا محاله، این لا حمله بر چی میشه آقایون؟ آنفر حمله بر کراهت میشه. و چون یک لا در جواب هر سه گفته شد، سأل تو ابا عبدالله علیه الصلاه و السلام ان مواکلت المجوسی، هم قضا شدن با مجوسی در کاسه واحد و همینطور فامیدن روی فراش اونها مصافه کردن. حضرت ترمود لا، این لا رو در جواب هر سه گفت به قرینه اینکه خوابیدن روی فراش اونها مسلما جائزه و موجب برای سرایت نمیشه و همینطور مسافه کردن در صورت رطوبت نباشه موجب برای سرایت هم نمیشه ولو نجس هم اونها باشن. پس به قرینه این که نه اطلاق داره، شامل میشه حتی مورد خشک بودن دست و یا فراش را، کشف میکنیم که این لا لای تحریمیه آفرین نیر. اینم روایت دوم این باب بود که گذرد. خواهر روایت سومی که عرض شد که در این روایات روایت هارون ابن خارجه است که مرحوم حکیم ازش تعبیر میکنه به خبر، ولی مرحوم استاد میگه صحیح است. در این روایت قلت لعبی عبدالله انی اخالط المجوس فآکل من طعامهم، مجوس رفت آمد دارم از قضاشون میخورم. قال الله، خب باز این قال الله مطلقه، یعنی چه؟ این که این مجوس که از کنم که قضا برا من میارن تا آمشون خوش باشه، خب ممکنه بره خانه یهودی یا خانه مجوسی بره شما نخود بیاره، ممکنه فرض کنه که نان خوش بیاره، خود در این صورت که موجبی برای نجاست نیست که، چون چون بلی مطلق آمده نه گفته. از این نه مطلق که حتی شامل میشه موردی که قضای اونها خشک باشه در این حال هم کرده به طور کلی به نفی و فرموده لا، کشف میکنین که پس مسلمن در فرض طهاره، در فرض خوش بودن که طاهره و این نهی هم به صورت مطلقه، پس قهرن نهی دلاله بر حرمت نمیتونه باشه. درست آقایون؟ بله. این هم که روایت هارون. روایت دیگر که روایت ابی بصیر بود که درود نورسا اینا رو عرض کردم، ان احد ما فی مصافحت المسلم اليهود و النصرانی فقال من وراء الثوب، خب حالا یهود و نصارا که صدی نود که دستو که به هم میدن که خشکه، آی ظریف ما هم کلمه میره با اون دستور خارج کشور با اونو دست میده که معمولا، بله معمولا دستای اون طرف ها هم معمولا خشکه، خود در مصافه خوش به خوش که لهم لایه تشسبک. در این حال اینجا سوال میکنه امام، میگه که نه پشت باد از کنم که از پشت یک پارچه باشون دست بده، بله دستکشی من برای اصوب دستکشی پارچه چیزی. خب معلوم میشه این بر اگر بنا میشد که دست اینها خوش باشه که در نجاست سرایت نمی کنه، چه پارچه باشه چه پارچه نباشه. پس این که میگه از پشت پارچه، اگرم پارچه رطوبت داشته باشه که خوب از علاقلان نجس میکنه، چه این که پارچه بپوشه چه پارچه نپوشه. پس از این کشف میکنه که کن امام مخواد بگید در مقام اظهار تنفره دست بدون پارچه دادن، الان که جناب عالی روز عیدی بنشینید بچه ها خانواده بیان به دیدنتون، پارچه از روی دستتون بر میدارید، چون کنه این اهانتیه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای کفایی رو من یادم نمیره، ایشون روی احتیاط همیشه در دستشون دستکه میبوشید وقتی که مردم، ولی معمولا اخری آدم طرف را میخواد احترام کنه دیگه از روی دستکش این کار را نمیکنه. شاید این که امام میگه با اینها از روی صبح باشون مصافحه کن برای اینکه یک نوع اظهار تنفری از اینا کنه، والا این دلالت بر نجاست نداره، زیرا اگر خوش باشن که موجه برای سرایت نیست، اگرم تر باشه چه پارچه باشه چه نباشه هر دو مساویه. پس ما کشف میکنه که این نهی نهی تنزیهی است نه نهی تحریمی. اینم که یکی روایت دیگری که در مقام استشهاد شده،
لمس دکتر آجبا جنس مخالف شه میگن با آرشیا دستکش.
خب بله، اون که برای اینکه میگم تماس با جنس مخالف اگه میخوای بگیری دست دروریران خانم بزنی تحریک میشه، اون کار نکن یه پارشیه بگذار. بعد ما سوال میکنه که با نسلان چی؟ بعد حضرت میفرماید که در سوال دیگری که اگر با ناسبی دست زد اینجا چیکار کنه؟ امام فرمود که دستش رو بشوره. پس معلوم میشه چون ناسبی نجسه گفته دست رو بشور. روایت دیگری که صحیحه علی ابن جعفره که باز در اون روایت هم عرض کنم حضورتون که گفتیم که سوال کرده از مواکله مجوسی و خران که همونطوری که عرض کردیم این هم باز اطلاق داره هم پرد خوش بودن به هم غیر خوش بودن را. گفتیم این قرینه است برای اینکه نه نهی چی آقایون؟ نهی تنزیهی است نه نهی تحریمی. عرض کنم حضورتون که روایت دیگری که در مقام وارد شده است که مورد تمسک قرار گرفته روایت قلانسی. ببینید در روایت قلانسی است که قلت لأبی عبدالله علیه السلام القا الذمی، تو راهی غیر راهی برخورد میکنم به یک نفر ذمی یعنی اهل کتاب که در ذمه اسلامه، فیصافحنی با من مصافحه میکنه دست میده، قال امسحها به تراب و به مسحها به تراب و بالحائط، وقتی دست به او دادی دست رو به تراب یا به دیوار بکش. قلت فناسب قال اغسلها، در ناسبی گفت بشور، خود ناسبی انجس من الکلب و الیهود. خب اما در یهود و نصارا اتفاقا دلیل برای اینکه جائزه، یعنی اینا طاهرن، زیرا اینکه فرمود وقتی به یهود و نصارا دست دادی دستتو به خاک بمال، مگه خاک اگر نجس بود طاهر میکنه؟ خاک دست طاهر نمیکنه، خاک کف پا را مثلا طاهر میکنن با راه رفتن. بنابراین پس خود این دلیل برای اینکه بسونش اینا نجس نیستن، ماسک کشیدن روی خاک یا روی جامعه برای اینکه یک مقداری قذارت باطنی این قصره برطرف بشه، نه اینکه نجاسن نجس باشن. البته این روایت قلانسی در سندش علی بن معمره که توثیق نشده. ببینید روایت دیگری که در مقام بارش صحیحه محمد بن مسلم ان ابي جعفر عليه السلام في رجل صافح رجلا مجوسيا فقال يغسل يده ولا يتوضا. اینجا به صورت گفتی که بعد اگر مصافحه کرد با یه مجوسی دستش رو بشوره و بعد هم با اون آب دیگه وضو نگیره. خب این ظاهره در این که نجس شده که میگه دستش رو بشوره. بله خود سوال میکنیم که اگر بناشون که دست یهودی همون مجوسی خوش بود، دست این آقای که مصافحه کرده خوش بود، و برای چی بشوری دستشه؟ و خوش که بخوش لایت چسبک. پس از این که به صورت مطلق امام فرمود دستش را بشوره کش میکنیم که نجس باب نجاست نیست، زیر یه دستش هم در فرد خوش که هم میشه نه به این امر به قصد به امر به استحباب نه وجوب، زیرا اگر بنا شد که طرفین دستشون خوش بود که دیگه شستنش واجب نبود که، ولو اگر اونها نجس باشن، اما در فرض خوش بودن پس این روایت به اطلاع شامل میشه چه مسافه در وقت مسافه تر باشه یکی یا هر دو خوش باشه. و چون در فرض خوش شدن قطعا قصر واجب نیست، پس کشف میکنیم این قصر فقط از برای تنزه و امر مستحبیه که حالا با این پدر سخلا دست به دست ندیم، اظهار خوشنودی مثلا نکنیم. بله. آفرین.
خب همه این روایت مصرف نیست به موردی که مرتوب باشه، مالا اگه تو روایت
نه
دست اگه با خون ملاقات کنه.
خب خون معلوم، خون چون مرتوبه،
خونم دو وجه داره، ممکن خون خوش باشه ممکن مرتوب باشه.
خب میدونه خون خوش باشه، خب خون خوش که خون خوش که ما نداریم که معمولا
مصرف موردی که مرتوب، اصلا همه از آن روایت میدونستن که در صورت که خوش باشه که اصلا با نجس العینم که ملاقات کنه مثل سگ باشه اونجا ملاقات سرایت نمیشه موجب نجاست. همه اینا هم میشه بر موردی که یا منصبه بر موردی که دست یا
که بگین مثلا رطوبت ثابت بوده. خب حالا این فراموش شماست، اما این روایت اطلاق ده اسمی از رطوبت هم نبرده، ولی اگه میبرد که خوب خوب بود کار. این هم که یه روایت دیگری که به همین جهتی که عرض کردم ایشون اشکال میکنه، منم با شما یه مقدار موافق هستم که همه اینا مورد خود اهم نبود. روایت دیگری که در نه حالا این جالبه که ببینید در این روایت صحیح محمد مسلم، فی رجل صاف هر رجل مجوسی فقال یغسل یده بلا یتوضا، که این باب همون 14 از عمده. این روایات هم همیاتون نرقایان، همه این روایات تقریبا در باب 14 از ابواب نجاسته. به هر صورت در اینجا میگیم به این که باز این رو به صورت مطلق گفته. اگر به صورت مطلق گفته باشه که شامل میشه حتی در جایی که دست طرفین خوش باشن، پس باید بگیم این امر به قصدیت حمله بر استحباب میشه. و اگر بگیم که از کنم حضورتون که این روایت امر وجوبی باشه، ما امر وجوبی بودنش با فرض این که جا فتاد دو طرف خوش باشه چگونه قابل قبوله؟ در صورت که با اونجا عرض کنم که باید بگیم فهم کنید به قول آقای شعر حمده برای کنید که موردی که تر بوده، و اگر موردی که تر بوده اون وقت در این روایت قلانسی گفتش که اگر یدی مصاف کننده نجس بود که چرا میگه امام به دست به دیوار بکشه. و اگر میگی دیوار کشیدن که منشأ برای تطهیر نمیشه، پس اینکه امام میگه به دیوار دست بکشه این نشانه این است که مسئله نجاست واقعی نبود، و الا با دست کشیدن دیوار که منشأ طهارت نمیشه. روایت دیگری که تمسک شده آیون باز صحیحه دیگر محمد بن مسلمه، سألت ابا جعفر علیه السلام عن آنیت اهل الذمه والمجوس فقال لا تأكلوا في آنیتهم. یادتون حرف اول نره، بگفتین گاهی نهی از آوانی به خاطر چی آقایون؟ به خاطر اینکه معمولا آوانی اهل کتاب ملبس به خمر و گوشت اسکن میته و لحم خنزیر و امثال ذالک میشه. حالا در این روایت ملاحظه فرمایید، روایت محمد ابن مسلم که این در همون باب 14 حدیث اوله، سألت ابا جعفر علیه السلام عن آنیت اهل الذمه والمجوس فقال لا تأكلوا في آنیتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون. چون قضایی که طعف میکنن اینها قاعدتا در غذاهای تبخیشون حتما چیز نجس وجود داره، چون یا لحم خنزیره یا لحم مرده یا احیانا دمیه، اونا که این کارهای ما را نمی کنن. یا مثلا به گوشت غیر مزکاست. فرمود که لا تأکلوا فی آنیتهم ولا من طعامهم الذی یطبخون ولا فی آنیتهم التی یشربون فیها الخمر. خب در اون آنیه که در خمر میخورن، و این به قرینه این که آنیه نگفته مطلق آنیه گفته آنیه که درش خم میخورن، خب معلومه شه بخاطر این که آنیه که درش خم میخورن متنجس میشه، فرمون نخورید او را. بله این دلیل نمیشه به این که اگر خم نبود و طاهر هم بود و هیچ هم خشکم بود بازم ازشون نواجه سواده کرد. پس اگر نشده عمدتا به خاطر اینه که اکثرا عبانی اونها ملبس بشیه آقایون. نه اونا از این گرادتر بودن که طلاق نداشته باشن. عرض کنم حضورتون که من ضمناً ایشون میفرمان که اون اول حدیث که لا تکلو فی آنیتهم، این میگه در نسخه اصلی دیده نشده، ولی مرحوم صاحب حداق این کلام رو آورده، محقق همدانی این جمله رو آوردن، ولی در روایت دیگر این جمله اول لا تکلو من آنیتهم نیست. یکی دیگه از روایاتی که تمسک شده موثقه کاهلی. تمام این یکی نمیخواید. سألت ابا عبدالله علیه السلام ان قوم المسلمین یأکلون به حذرهم رجل مجوسی، یه مردی مجوسی هم در این مابین رسید، ایدعونه الی طعامهم، دعوتش کنن بیا شما هم غذا بخور، فقال اما انا فلا آکل المجوسی و اکره ان احرم علیکم شیئا تصنعونه فی بلادکم. این خیلی جالبه، این کجاست جلیده بر خون بر نجاست این هاست؟ فرمود من که نه دعوت نمی کنم مجوسی با من بیاد هم غذا بشه، اما شما که در بلاد خودتون با مجوسی ها و یهودیان مشهورید، من میل ندارم که شما را من کنم از این کار، و اگر نجسه چرا من نمی کنی؟ پس اگه کسی بگه خواهم بگه من خودم این کار را نمی کنم، خب معلومه که مقام امام ایجاب نمی کنه که بیاد با یک مرد ضد اسلامی با او هم قضا بشه، پس معلومه که تأیید کرده مسئول او را. نظام مقام امامت مختزوی است که با اون همنشینی نکنه، بله، اما میگه شما بکنید این کار رو، و اگر نجس بود چرا بکنید این کار رو دیگه؟ نظام که بعضی جمله اول تمسک کردن اصلا این دلالت بر نجاست نداره. آخرین روایت دیگه باز فل جمله دلالت داره که اینم بخونم صحیحه، باز علی ابن جعفره، در اینجا میگه سعده اخاه عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام، این نصرانی در حمام با از کن مسلمانی هر دو خودشون رو شوشو میدن ده میشورن. قال اذا علم انه نصرانيون اغتسل بغير ماء الحمام. خب همونطوری قبلا که یادتون باشه در مقصد حمام عرض کردم، معمولا حمام ها علمونم در اون وقتی که ما هم بودیم همینطور بود، یه خزینه بالا هست، از اون خزینه نورا کشیدن توی حوشه‌های کوچکی است که هر کسی کنار اون نوشه میشست. مقصود از این آب حمام همون آبی است که توی حوشه‌ها جمع میشه. توی اون حوشه‌ها اگر طرف مثلا پاک باشه، تمیز باشه، مثلا نجس نباشه، خب میره تو حوض و آب برمی‌داره تو سر صورتش می‌ریزه، آبی هم که اونجا میمونه پاکه، درسته؟ غسل است اما مانعی نداره. اما اگه که نجس باشه امام میگه نه دیگه باید از اون بید. اینجا سوال میکنه که سأل اخاه عن النصراني یغتسل مع المسلم في الحمام، قال اذا علم انه نصرانيون اغتسل بغير ماء الحمام. اگر اینطور از اون آب دیگه استفاده نکنه بره از جای دیگه آب استفاده کنه، الا ان یغتسل وحده على الحوض، میگه مگر اینکه یک نصرانی تنها تو یک حوضی از کن قوس کرده، در اینجا اگر تنها بود فیغسله بعد حوض را میشوره، بعد که حوض را شوست ثم یغتسل. خب این دلیل برای اینکه بس نجس بوده دیگه، که اون آبی که این آرا با شستشو کرده در توی حوضچه جمع شده، اون آب را برید بیرون، آب بکشید دو مرتبه خودش بره با آبی که از خزینه آمده قرص کنه. بعد میگه بسأله عن اليهودية و النصرانية يدخل يده في الماء ايتوزع منه للصلاة. حالا یه کاسه، اینها دستشون توی اون کاسه کردن، میشه از او برای نماز وضوع گرفت؟ قال لا الا ان یزتر الی، که این بحث اصرار در عرض کردم، اصرار موجب برای جواز نمیشه. این اصراری که در اینجا میگه، لذا شیخ انصاری هم کرد این اصرار را بطقیه، یعنی فرمین مگر این که تقیه باشه که از ترس این سنیه نانجیب مجبور باشه که از ترس اینها مجبور باشه که در اونجا وضو بگیره. ولی اصراری که در اینجا ذکر شده است که معلومه حرف شیخ را مرحوم استاد نمیپذیره که حمله بر تقیه کردن، گفتن الا ان یسر الی، این اصرار که منشأ برای طهارت نمیشه. پس معلوم میشه اینه باز یه امر مکروهیه که میگه در حال اصرار دیگه این کراهت برداشت نمیشه. درست شد؟ بنابراین مجموع این روایاتی که ذکر شده برای استدلال بر نیاست اهل کتاب، همه غیره که دوتاشون باقی قابل برای مناقشه است و نمیتواند دلیل قطعی بر نجاست اهل کتاب قرار بگیره، تا برسیم به روایاتی که استدلال شده برای طهارت. والحمدلله.